اول طبیعات شفا صفحه 114 سطر 10 فصل فی ذکر مذاهب الناس فی المکان و ایراد حججه. فصل 6 است از مقاله 2. در این فصل به بحث از ماهیت مکان می‌پردازیم. بعد از اینکه مختصراً بحث در وجود مکان کردیم، حالا به بحث در ماهیت مکان می‌پردازیم و اقوال مردم درباره ماهیت مکان رو توضیح می‌دهیم. این که می‌گیم اقوال مردم، به خاطر اینکه تنها توجه به فلاسفه و حکما نداریم. همه کسانی رو که در این مسئله میتونن نظر بدن، حتی عرف رو هم ملاحظه میکنن. در ابتدا میفرمایند که مردم از مکان یکی از دو معنا رو میفهمند. مردم یعنی عامه مردم. کار نداریم به دانشمندان تنهاشو. معنای اول برای مکان، ما یستقر رو علیه شیء یا ما یکون و ما یکون شیء مستقرن علیه. هر چیزی که چیز دیگری برش مستقر بشه، اون چیز رو میگیم مکان اون چیز دیگر. این روشنه، چیزی رو ما زمین میذاریم، اون روی زمین مستقر میشه، بهش میگیم زمین مکان اوست. مثال رو عوض کنم که بتونیم بهتر حرف بزنیم. مثلا فرض کنید که قلمی رو روی کتاب میذاریم، میگیم کتاب مکان این قلمه. کجای کتاب مکان قلمه؟ کتاب عمق داره و رویه داره، یعنی سطح داره. سطح هم که داره، سطح زیرین داره، سطح فوق داره، سطح بالا داره. این قلم کجا قرار گرفته؟ در کتاب قرار گرفته یا در رویه کتاب، یعنی سطح؟ اگرم در سطح قرار گرفته، سطح زیر یا سطح روه؟ ازشون بپرسی هیچ کدوم رو تعیین نمی کنن. بعد از سوال ممکنه بالاخره یه چیزی بگن، ولی همینطوری میگن کتاب مکان قلمه، بدون این که توجه کنن که اون سطح روی کتاب مکان قلمه یا سایر اجزای کتاب مکان قلمه. توجه به این نکته ندارن، فقط به طور مطلق میگن کتاب مکان قلمه. اگر یه خورده از اون حالت عامی بودن در بیان و ترقی کنن به سمت فهم برن، میگن سطح رویی کتاب مکان قلمه، دیگه سایر این کتاب رو مکان قرار نمیدن. این نظر اولیست که برای عرف ملاحظه میکنیم و میبینیم این نظر در بعضی ها هست. این مقصود عرف هست از مکان. گفتیم دو تا مقصود میتونن داشته باشن، این یکی بود. دومی این که مکان رو عبارت میگیرند از حاوی، اما حالا سطح حاوی، جسم حاوی، اینا رو دیگه اعتبار نمی کنن. بعدها دانشمندان میان بحث میکنن که سطح حاوی مکانه، اون بعدی که حاوی این جسم مکانه، اون یه بحث دیگه است که بعدها پیش میاد. ولی مردم عادی اگر مکان رو عبارت میگیرن از حاوی، میگن یعنی شیء حاوی، شیء حاوی، این شیء رو تعیین نمی کنه، انشاءالله سطحی یا چیزی هست. مثلا کوزه رو میگن مکان آبی، چرا؟ چون آب رو احاطه کرده، حاوی آب. این گروه دیگه استقرار هم شرط نمی کنه. گروه اول استقرار رو شرط می کرد، می گفت مکان چیزیست که این جسم بر او مستقر شود. مثلا این قلم روی کتاب مستقر می شود، وقت می گفت کتاب مکان. ما یستقر رو علیه شی مکان بود. ولی این دومی استقرار هم شرط نمی کنه، میگه مکان عبارت از حاوی، ولو اون شی بر این حاوی استقرار نداشته باشه. یعنی چه این شی بر این حاوی استقرار داشت چه نداشت مکان گفته میشه. خب باید توضیح بدیم که کجا استقرار هست کجا استقرار نیست. وقتی شما قلمی رو کتاب میذارید، در این فرض قلم روی کتاب استقرار داره، اما وقتی تیر رو تو هوا رها میکنه، هوا احاطه میکنه این تیر رو، اما تیر توی هوا استقرار نداره. استقرار نداره دو معنا داره، یکی این که داره عبور میکنه، یه جا باید نشسته، داره استقرار نداره، داره میره. این مراد نیست، مراد از عدم استقرار این نیست. اگر این مراد بود میگفت لم یستقر فل هوا، کلمه فی میابود. حالا نمیگه لم یستقر فل هوا، میگه لم یستقر علل هوا، کلمه علا میاره. هست مراد عدم استقرار دیگریست، و اون عبارت از این است که این تیر رو وقتی ول کنی میاد پایین. حالا اگه متوقف شد میاد پایین، زیر هوا بند و بستی نداره که اینو نگهش داره، استقرار نداره، یعنی قابل نزوله. مستقر علل هوا نیست، نه مستقر فل هوا نیست. خب داره حرکت میکنه، مستقر فل هوا نیست، مسلمه. اون به خاطر حرکتشه، ربطی به مکان نداره. استقرار بر هوا نداره، یعنی هوای امری نیست که نگهش داره، اون میتونه بیاد پایین. حالا داره میره، به خاطر رفتنش هوا رو میشکافه میده، ولی اگر فرض کنید یه جا بیسته حرکت نکنه ولش کنید میاد پایین، استقرار بر هوا نداره. بازم میگن که این تیر توی هواست، در هواست. این توی هوا و در هوا یعنی هوا مکان میشه، ولی استقرار نداره. پس حاوی رو مکان میگوین که محوی بر این حاوی استقرار داشته باشه، مثل قلمی که روی کتاب استقرار داره، و چه این محوی در حاوی استقرار نداشته باشه، مثل چیزی که در هوا قرارش بدیم. این تا وقتی تو هواست مکانش هواست، ولی استقرار نداره، میتونه بیاد پایین. در هر دو حال این حاوی رو میگن مکان. این دوتا اطلاق در عرف رایجه، اما اطلاق دوم برای مکان رایج تره. هنوز به بحث دقیق نرسیدیم، بحث دقیق رو بعدا مطرح میکنیم. فعلا داریم نظر عرف رو بیان میکنیم درباره ماهیت مکان. این دو نظر رو گفتیم. در دومی، یعنی نظر دوم، ابن سینا دو تا مثال میاره. یکی همین تیری که توی هوا رها میکنیم، دوم کل عالم رو مثال میزنه. میگه اون مردم عامی که میفهمند صورت عالم رو، یعنی براشون تشریح شده، فهمیدن که زمینی هست، افلاکی هست، اینا رو بهشون گفتن، تا این اندازه فهم داره، اگه ازش بپرسی که عالم کجاست، میگه عالم توی مکانی. بعد میگیم بر روی چی قرار داره، میگه هیچ. استقرار رو نفی میکنه، ولی مکان رو قبول میکنه. قبول میکنه که این کل عالم در یه مکانی قرار گرفته، ولی اعتماد بر شیء نداره، یعنی استقرار نداره، روی چیزی قرار نگرفته، ولی بالاخره در مکانی هست، یه مکان او رو احاطه کرده. تیری که تو هواست استقرار نداره، میتونه بیاد پایین؟ این کل عالم هم استقرار نداره، میتونه بیاد پایین؟ خدا نگهش داشته. اینا حرفاش که عوام میزنه که برای عالم هم مکان قائله، و با این که استقرار هم برای عالم نمیبینه، یعنی معتقده که عالم روی چیزی قرار نگرفته، اعتماد روی ستونی نداره. این دو تا مثال ابن سینا برای معنای دوم میاره، یکی مثال تیر که در هوا رها میشه، یکی مثال کل عالم که حالا تعبیر منه در فضا قرار گرفته. این درست نیست؟ عالمی که در فضا قرار گرفته، خود فضا جز عالمه، نمیشه گفت عالم در فضا قرار گرفته. میخوام عوامانه حرف بزنم که قراره که فهم عوام رو بگیم. عوام میگن این عالم در یه فضای قرار گرفته و اون فضا مکانشه، ولی تو اون فضا استقرار نداره، خدا اگر حفظش نکنه میره پایین. این دو معنا برای مکان در نظر عرف گفته شد. بعد تحقیقاتی که داریم انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. چی؟ بله، این سوالم بد نیست. حالا اون گروه اول که استقرار رو در مکان داشتن شرط میکنند، آیا برای تیر مکان قائلن یا قائلن؟ این سوال شما. گروه دوم چون استقرار رو شرط نمیکنند، برای تیر مکان قائلن، چون استقرار شرط نیست. ولی گروه اول استقرار رو شرط میکنن، چون استقرار رو شرط میکنن در تیری که استقرار نیست، آیا مکان قائلن یا مکان قائل نیست؟ واضحه که مکان قائل نمیشه، چون اونا استقرار رو شرط میکنن و حاوی بودن رو معتبر نمیکنن. اونا میگن باید استقرار باشد، شی در چیز دیگری مستقر شود تا اون چیز دیگر بشه مکانش. اگه استقرار نباشه اصلا مکانو نمیبینه. اگر بخوام بهشون حالی کنیم که این مگر میشه بی مکان باشه، اون وقت میاد سراغ معنی دوم. مکان رو با توجه به معنی دوم برای تیر ثابت میکنه، از معنی اول دست برمیره. اگه معنی اول در نظرش باشه که استقرار شرطه، حتما نمیتونه برای تیر مکان قائل باشه، چون او حاوی رو که مکان قرار نمیده، ما یستقر رو علیه شی رو مکان قرار میده، و استقراری هم در مورد تیر نیست، پس مکان نداره. اگر ازش بپرسیم که مگر میشود یست مکان نداشته باشه، اون وقت مکان رو به نحوه دیگر تفسیر میکنه، اون معنی دوبار رو ارائه میده. ولی تا وقتی روی معنی اول جمود کرده باشه، نمیتونه برای تیر مکان قائل باشه. بله همین هستیم. بله دیمان جواب شما رو دارم. اگه ازش بپرسن که تیر کجاست، استقرار که نداره، ولی مکان باید داشته باشه، میگه توی هواست، یعنی منتقل میشه معنی دوم. بله اگر ازش بپرسیم کتاب کجا، قلم کجاست، بپرسیم مکان قلم کجاست، نگیم قلم کجاست، بگیم مکان قلم کجاست، میگه کتاب. ازش بپرسیم قلم کجا قرار گرفته، میگه روی کتاب. این بستگی داره به سوالی که ما میکنیم. او خیلی توجه به اینو نداره، عرض کردم به صورت عامی حرف میزنه، ولی وقتی یه مقدار ما با سوالمون او رو به سمت دانشمندی میبریم، از آمی بودن یه خورده بیرون میاریم، حالا چه با سوال چه با تفهیم با هر چی، میبینید یه خورده به حق جواب نزدیک شد. اول بگید که مکان این قلم کجاست، میگه کتابه، نمیگه روی کتابه، میگه کتابه. وقتی بگید قلم کجاست، نگید مکان قلم چیه، میگید قلم کجاست؟ میگه روی کتاب. یعنی با این سوال شما یه خورده او رو از عامی بودن در میارید. حالا ما کار نداریم چجوری از عامی بودن در میاد. وقتی از عامی بودن در میاد یه خورده به سمت حق به جواب میل میکنه. وقتی ازش چی رو میپرسید میره سراغ معنی دوم. این دوتا معنا در بین عرف هست، هر دو رایجه، اونتا دومی رایجتره. اولین هم میگن اگر شما به دستانداز بندازی نشون، یعنی نتونن جواب سوال شما رو بدن، میرن سراغ معنی دوم. ولی هر دو معنا سوزنشون هست، اما معنی دوم بیشتر. چون هر دو معنا سوزنشون هست، گاهی اون برن گاهی این برن، وقتی سوال بکنید ازشون جواباشون نشون میده که این دو معنا تو ذهنشون هست. گاهی معنی اول اراده میکنن، گاهی معنی دوم اراده میکنن. اگر جوری شد که نتونست معنی اول اراده کنه، ناچار میره سراغ معنی دوم. ولی تا وقتی جمود کرده باشه بر معنی اول، نمیتونه برای تیر مکان قائل باشه. تا وقتی جمود کنه بر معنی اول، جمود نمیکنه. تا شما به او این سوال رو طرح میکنید، زود از معنی اول میره معنی دوم. اما اگر اون معنی اول بیسته، میگه تیر مکان نداره. صفحه 114 این سطر دهم، فصل بی ذکر مذاهب ناس، نه مذاهب حکما. حتی عرف را هم ما در اینجا لحاظ میکنیم. ذکر مذاهب ناس فی المکان و ایراد حجته هم. ایراد حجته هم دیگه یه مقدار ناس رو از عامی بودن در میاره، چون مردم عادی که دلیل نمیارن. کسانی که یه مقدار از عام بودن، عامی بودن جدا شدن، اونا میتونن دلیل بیارن، ولو دلیلشون دلیل عوامانه باشه. چنان شما بعضی از ادله رو خواهیم دید. این لفظ المکان قد یستعمل حال عامه، عامه یعنی مردم عامی، توده مردم. لفظ مکان رو استعمال میکنن علاوه هم، نمیگه الاول از ثانی. فروبما انو یعنی الاول، دو خط بعد یعنی صفحه بعد سطر اول، و روبما انو یه روبما انو بعدن توی سطر بعد، اون یعنی از ثانی. حالا ما رو شماره بذاریم، یک و دو بذاریم خوبه که مشخص باشه این دو وجه این دو وجه هست. فرو و ما انا و بالمکانه ما یکون و شیع و مستقرن علیه، قصد میکنن به مکان چیزی را که شیع بر اون چیز مستقر شده. یعنی ما یستقر را علیه المکان، ما یستقر را علیه شیع رو میگن مکان. ثم لا یتمیز لهم، براشون روشن نمیشه، تمیز براشون حاصل نمیشه. یعنی جدا نمی کنن که کل این جسم مکانه، کل این کتاب مکانه، قلمه، یا رویه این مکان کتاب مکان قلمه، اونم رویه بالایی نه رویه زیری، سطح بالا نه سطح زیری. ثم لا یتمیز لهم انه، یعنی این مکان خود اون جسم اسفله، یعنی اون جسم زیری که در مثال ما کتاب بود، یا سطح اعلا از جسم اسفل، یعنی رویه بالاییشه. این براشون متمیز نمیشه مگر ازشون سوال کنید یه جوری از اون عوام صرف بودن بیرونش بیارید. حالا یا به یه صورتی تفهیمش کنید، یا ازش یه چیزی سوال کنید که اون ناچار بشه بگه که مکان قلم رویه کتابه، نگه خود کتابه، بگه رویه کتابه. الا ان یتزعزع یسیرن ان الامیه، تزعزع به معنی جنبیدنه، لرزیدن و جنبیدن. به جنبند کمی از عامیت، یعنی یه ذره از عامیت بیرون بیان. تعبیر غیر تحت لفظی این جمله اینه که از عام بودن یه مقدار ترقی کنن. تزعزع معنی ترقی نیست، ولی لازم این تزعزعی که ما میگیم ترقی کردن. مگر یه ذره یسیر رو در معنی میکنه، یسیر یعنی یه ذره، مگر یه ذره از عامی بودن ترقی کنند. در اون صورت فیتخیل و بعضهم، بعضی اینهایی که از عامی بودن یه خود ترقی کردن، خیال میکنن، یعنی بازم تعقل نمیکنن، با تخیلشون این مطلب رو درک میکنن، تخیل میکنن که انهو یعنی مکان سطح اعلا از جسم اسفل است دون سایر جسم اسفل، قسمت های دیگر جسم اسفل رو مکان قرار نمیدن، فقط همون سطح اعلا و رویه بالا رو مکان قرار میدن. این وجه اول بود که در بین عوام رایجه. و ربما انو وجه دومه، و ربما انو بالمکان از شیء الهاوی لشیء، نه از سطح الهاوی بلکه از شیء الهاوی. اونا سطح و اینا رو مطرح نمی کنن، بعدن علما به جای شیء سطح میذارن، میگن سطح هاوی، اونم با قیود شرایطی که بعدن بیان میشه. اونا میگن مکان شیء است که هاوی شیء دیگره، مکان اون شیء دیگر این هاوی هست. کدنل شراب و البیتل ناس، دن یعنی خم بزرگ، گایم خم نونش هم تشدید داره، کدن لشراب، مثل خم که جایگاه شرابه که احاطه کرده شراب رو، حاوی شرابه، این حاوی رو میگن مکان. یا بیت که مکان است لناس، حاوی ناس است پس مکان ناس است. اما حالا کجای بیت این دیگه تعیین نمی کنه، همون هوایی که احاطه کرده این انسانی رو که در این بیته، یا خود بیت، خود بیت رو مکان میگیره. مثلا میگیم کجا این آدم کجاست، میگه تو اتاقه، نمیگه محصور در هوایی، در قسمتی از هواست که تو اتاق، دقیق حرف نمیزنه، همینجور عرفی میگه این تو اتاق. و بل جمله، و بل جمله همین معنای دومه که میخواد خلاصش کنه. و بالجمله مکان ما یکون و فیه شیء است، چیزی که شیء در او باشه. ما میگیم مثلا این انسان در بیته، یا این که توی بیته، این که در هواست یا توی هواست. اون کلمه فی برامون مهمه، اگر چیزی در چیزی باشد میگوییم اون مظروف مکانه. و این لم یستقیر علیه، ضمیر لم یستقیر به شی برمیگرده، ضمیر علیه به مای ما یکون و فیه شی برمیگرده، یعنی بالجمله ما مکان، ما یعنی چیزیست که یکون و فیه شی، ولو اون شی لم یستقیر بر اون ما یعنی بر اون مکان، ولو استقرار نداشته باشه، استقرار شرط نمی کنه، ولو تیری باشه تو هوا، ولو عالمی باشه در فضا. و هازا یعنی این معنای دوم، هو الاغلب عندهم، یعنی عند العامه این معنای دوم اغلبه. و این لم یشعرو به، یعنی ولو به این عدم استقرار توجه ندارن، این ضمیر به رو توجه کنید و کجا برمیگرده، ولو به این عدم استقرار توجه ندارند. بعدن اگه متوجهشون کنی میگن باشه، مستقر نبود نبود، بالاخره توی هوا که هست یا در هوا که هست، همین کافیه. اول توجه اصلا به عدم استقرار ندارن، فقط همون فی بودن براشون مهمه، در هوا بودن، توی هوا بودن، اون براشون مهمه، حاوی بودن براشون مهمه، محصور در یک حاوی بودن اینو اهمیت میدن. اما این که حالا استقرار داره یا استقرار نداره، این مورد توجهشون نیست. اگر بعدن متوجهشون کنی میگه باشه استقرارم نداشته باشه، بالاخره تو هوا که هست، حالا که تو هواست پس هوا مکانش. و این لم یشعرو به، از الجمهور منهم، این از تعلیل برای و بالجمله ما یکون و فیه شی و این لم یستقر علیه، تعلیل برای اونه. چرا اونها حاوی رو مکان میدونن ولو استقراری هم برای محوی نباشد؟ به این دلیل، دو تا مثال میزنه، یکی مثال تیر، یکی مثال کل عالم که در فضا هست. از الجمهور این تعلیل بودن توجه کنید، تعلیل برای علم یشروبه نیست، تعلیل برای بالجملت ما یکونو پیه شی و علم یستغیر علیه، زیرا جمهور من هم یعنی از این آمه توده مردم از این آمه یجعلون است، یا از این گروه دوم من هم رو میتونید به همین گروه دوم برگردید، یعنی مردم عادی از این گروه دوم یجعلون السهمه ینفذ فی مکان، تیز رو قرار میدن که نفوذ در مکان میکنند، یعنی تو هوا وقتی رهاش میکنی میگه این تو مکان نفوذ کرده، یعنی مکان داره منطقه داره مکانش رو عوض میکنه، عوض کردن مکان منظور ما نیست، از کردم لم یستقر رفیه رو کار نداریم، این تیر در هوا استقرار نداره داره میره، اون رفتن مهم نیست، لم یستقر علیه رو کار داریم، این تیر روی مکان استقرار نداره، روی هوا استقرار نداره، یعنی قابل فرود آمدن هست، قابل پایین آمدن هست، استقرار نداره، با وجود این مکان براش قائلن، میگن این تیر در مکان داره نفوذ میکنه، توی هوا داره میره، همین که میگن توی هوا یعنی مکان. و ان السماء، مثال بعدی، جمهور اعتقاد دارد ان السماء والارض عند من فهم صورت العالم منهم، زمین منهم به جمهور برمیگرده، از بین اون گروه توده مردمی که میفهمد صورت عالم رو، یعنی بهش گفتن فهمیده زمینی هست فلکی هست، اون حکم میکند که سما و ارض مستقر است فی مکان، یعنی در یک مکانی قرار دارد، اما و این لم تعتمد علی شیء، ولو این که اعتماد بر شیء ندارد، یعنی استقرار روی شیء ندارد، توجه کنید مستقرتون فی مکان گفت نه مستقرتون علی مکان، بعدش گفت و این لم تعتمد علی شیء، یعنی و این لم تستقر علی شیء، یه جا استقرار رو نفی کرد، گفت لم تعتمد، یه جا استقرار رو اثبات کرد گفت مستقر رفت، منتها اونجایی که اثبات کرد با فی اثبات کرد، اونجایی که نفی کرد با علا نفی کرد، استقرار علا ندارد، یعنی این کل عالم استقرار علا ندارد، ولی استقرار فی دارد، یعنی حرکت نمی کنه، یه جاست، یه جا قرار گرفته، اینطور نیست که کل عالم داره میره، بله افلاک دور زمین حرکت میکنن، ولی اینطور نیست که کل عالم حرکت کنه، استقرار داره، در تیر تعبیر به ینفذ کرد، ینفذ فی مکان، چون داره تیر میره نفوذ میکنه، یعنی هوا رو میشکافه داره رد میشه، در تیر تعبیر به نفوذ کرد چون حرکت داشت و استقرار نداشت، در استقرار علا نداشت، همونطور که استقرار فی هم نداشت، در عالم تعبیر میکنه به استقرار، دیگه نفوذ نمیگه، استقرار در مکان دارد، یعنی حرکت نمیکنه، ولی استقرار علی شیء نداره، اعتماد علی شیء نداره، روشن مطلب ها، نگی تناقض‌گویی داره میکنه، همه روشنه، کلمه فی و کلمه علی رو، نفوذ و استقرار و اعتماد و همه اینا رو جمع کنید ببینید کاملا درست حرف زده و دقیق هم حرف زده، هر جا مناسبه همون جا عبارت رو بود، عبارت ابن سینا بسیار دقیقه، یعنی کلمه هم که میاره حساب میکنه میاره. خب تا اینجا حرفای عامی ها بود، حرفای عرف بود، روشن شد که عرف دو معنا برای مکان قائله، حالا نوبت میرسه به حکما، حکما صفات این مکان رو ملاحظه میکنن، حکما به معنی دوم توجه میکنن، خیلی معنی اول براشون مهم نیست، چون معنی اول جامع افراد نیست، معنی اول مثلا همون تکرار کردن تیر رو که در مکانه در مکان قرار نمیده، چون او استقرار رو شرط میکنه و تیر استقرار نداره، پس معنی اول پیش حکما معنایی نیست که خیلی قابل توجه باشه، میان سراغ معنی دوم، تا معنای دوم رو قبول کنن و کامل کنن، چون معنای دوم به نظر حکما معنا هست اما معنی کامل نیست، باید قیود بیاد کاملش کنه. حکما وقتی به مکان توجه میکنن میبینن که مکان به معنای ثانی اوصافی دارد، با توجه به اون اوصاف قیود تعیین کننده مکان رو میارن. پس تعریف دوم رو از عرف میپذیرن و اوصاف مکان رو ملاحظه میکنن، طبق این اوصاف قیودی در تعریف مکان میارن تا مکان کاملا تفهیم بشه. چهار تا قید رو و چهار تا صفت رو برای مکان ملاحظه میکنن که این چهار تا صفت واضحه، یعنی ما هم میابیمش. صفت اول، مکان چیزیست که متمکن در اوست. کلمه در رو دقت کنیم، کلمه فی رو دقت کنیم. پس باید فی بودن حفظ بشه، یا به تعبیری دیگر حاوی بودن برای مکان لازمه که محوی فی حاوی باشد، در حاوی باشد. این فی رو باید لحاظ کنیم. از همین فی بودن حاوی و محوی در میاد. پس باید ما مکان رو به حاوی تعریف کنیم که محوی فی اون حاوی باشد. این صفت اول. صفت دوم، میگن که مکان چیزیست که متمکن با حرکت از او جدا میشود. به این جهت مکان ما رو این بیت قرار نمیدن. ما تو این بیت حرکت میکنیم، از این طرف به اون طرفش میریم، از بیت بیرون نرفتیم. با این که مکان چیزیست که با حرکت از او بیرون میدنیم، پس نمیتونیم بگیم این بیت مکانه. باید بخشی از این بیت رو مکان خودمون قرار بدیم، نه همه بیت رو. باید اون هوای مماثل به بدنمون رو مکان خودمون قرار بدیم که با حرکت اون مکان رو عوض میکنیم و مفارقت میکنیم، از اون مکان مفارقت میکنیم. پس صفت دوم این است که متمکن با حرکت از این مکان بیرون میره. ما باید مکان رو طوری تصویر کنیم که متمکن بتواند با حرکت از او بیرون رود. اگر مکان خودمون رو این بیت وسیع بگیریم، این قید و این صفت رعایت نمیشه. شما میتونیم که این بیت حرکت کنیم در حالی که از بیت بیرون نرفتیم، از بیت مفارقت نشدیم. پس باید مکان رو خود تنگترش کنیم تا با حرکت صدق کند که از این مکان مفارقت کردیم. اینم صفت دوم. صفت سوم اینه که مکان اختصاص دارد به متمکن، متمکن دیگر رو نمیشه در اونجا قرار داد. یعنی هر مکانی مال یک متمکن، دو تا متمکن توی مکان قرار نمیگیرن. اینم تاکید میکنه همون قید قبلی رو. تو این اتاق چندین نفر میتونن بشینن، اما تو اون جایی که این زید نشسته و هوای دور او رو احاطه کرده، تو اونجا فقط زید هست دیگه، عقل نمیتونه باشه مگر زید بره بیرون هم بشه اینجا. مکان امریست اختصاصی، اختصاص ما متمکن داره. لا یسعه غیر المتمکن، جا برای غیر متمکن دیگه نداره، جا فقط برای متمکن داره. اینم وصف سبه. وصف چهارم، ینتقل المنتقلات الیه، همونطور که با حرکت متمکن ینتقل و انهو، همونطور با حرکت شیعی که متمکن نیست ینتقل و الیه، منتقل می شود به مکان تا در اون مکان متمکن شود. این چهار تا صفت. صفت اول این بود که چیزیست که شیعی در او قرار می گیره. صفت دوم، شی با حرکت از او منتقل می شود. صفت چهارم، شی با حرکت به سمت او منتقل می شود. صفت سوم این بود که جا برای غیر متمکن ندارد. سعه برای غیر متمکن، تعبیر به جا نکنیم بهتره، سعه برای غیر متمکن نداره، فقط متمکن را در خودش جا میده. این چهار صفت رو حکما ملاحظه کردن برای مکان و با توجه به این چهار صفت خواستند مکان رو تعریف کنند. بعد از اینکه این چهار صفت رو دیدن، توجه کردن به ماهیت مکان، یعنی رفتن دنبال ماهیت مکان. چاله وقتی رسیدیم از مکان، لکن الحکما وجدوا للشیء الذی یقع علیه اسم المکان بالمعنی الثانی اوصافا، اوصافا مفعول وجدوا است، برای شیئی که برش اسم مکان اطلاق می شود اما مکان به معنی ثانی که عبارت بود از حاوی، حاویل شی، وجدو برای این مکان به معنای ثانی اوصاف هم. اوصاف رو ذکر میکنه، چهار تا صفت، مثل ان یکون فیه شی، این صفت اوله، مکان چیزیست که فیه شی هست. صفت دوم، و یفارقه، یعنی یفارقه شی بل حرکت، شی با حرکت از او جدا میشود، این صفت دوم. صفت سوم، ولا یسعه معه غیره، گنجایش ندارد این مکان را، معه یعنی با اون شی غیر از اون شی، تا وقتی اون شی هست جای غیر نیست، اگر اون شی را ببری بیرون جای غیر هست، اما معه یعنی با وجود اون شی دیگه این مکان جای غیر نیست. این صفت سوم. صفت چهارم، و یقبل المنتقلات، و یقبل المنتقلات، بله، و یقبل المنتقلات الی، منتقلات به سمت خودش رو قبول میکنه. نه، اقبال من توجه، مکان لازم نیست عاقل باشه،
نه، منتقلات هم
بله، یقبل المنتقلات الی، یا یقبل المنتقلات و یقبل المنتقلات الی، هر دو جور شاید بتونیم بخونیم. یقبل المنتقلات الی یعنی قبول میکند اون چیزهایی رو که انتقال به او پیدا میکند. یقبل المنتقلات الی یعنی منتقلات اقبال میکنن، رو میآورن الیه به مکان. اگر یقبلو بخونیم الیه متعلق میشه به یقبلو، اگر یقبلو بخونیم الیه منتقل میشه به منتقلات. یقبل المنتقلات و الی، منتقلات الی یعنی اونهایی که منتقل به سمتش میشن قبول میکنه، اما اگر یقبلو بخونید یعنی رو میارن منتقلات، رو میارن الهه به این مکان. افادش یکیه، هر کدوم بخونید خوبه. بله، نه اون که غلط میشه، لا رو از سرش بیارید به چه مناسبه،
شیخ باشه
نه، منتقلات رو به سمت خودش قبول میکنه با توجه خالی بودنش، یا خالی بودنش، یا وقتی که منتقلی میآید اون متمکن رو کنار میزنه خودش جای متمکن میشه. علایالن ابن سینا برای زحمت نداشته لا رو بیاره. وقت شما میخواد اصل بگیرید مثبت رو بر مثبت بر منفی بدون حرف نفی، که حرف نفی واسه این داخل کنید، خیلی خلاف ظاهره. یه دونه کلمه لا میتونست بیاره، خیلی جاها رو مثبت گفت، لا یسعه رو منفی گفت. حالا شما یقبل رو میخواد عد بگیریم بر یسعه که لا بر سرش داخل بشه، این لا یقبل منتقلات الهی، خب خلاف هم هست. قبول میکنه منتقلات رو، چرا مکان قبول نمیکنه؟ قبول میکنه منتها منتقل باید بیاد اون قبلی رو بیرون کنه. عرض میکنم بیرون میکنه دیگه. شما وقتی وارد یه جا میشید هوا رو جابجا میکنید، بعد خودتون اونجا قرار میدید. هوایی که قبلا اینجا بود شما بیرونش میکنید، بعد جای هوا قرار میدید. انتقال به این صورته. ثم تدرجوا قلیلا الى ان توهموا انه هاون. یعنی حکما بعد از این که این معنای دوم رو از عرف گرفتن و این اوصاف مکان رو هم توجه کردن، تدرجوا قلیلا یه ذره بالا رفتن، یعنی یه خورده از عرف فاصله گرفتن و تونستن یه مطلب دقیق تری بگن. بگن که انهو هاون تدرجوا قلیلا الا ان توهموا انهو هاون. انهو یعنی ان المکان، فهمیدن که مکان هاویست. از کان المتمکنو موصوفن به انهو فی کتاب ما داره. و از کان المتمکن نسخه‌ای که من دیدم واو نداشتن، البته با واو هم میشه معناش کرد، اما اگر واو رو بندازیم راحت تری. چرا فهمیدن که مکان هاویست؟ از کان المتمکن موصوفن به انهو فیه، چون متمکن موصوف بود به اینکه در مکان است، فهمیدن که این کلمه در به اونها فهمون که مکان هاویه. چون متمکن فی مکان بود گفتن پس مکان حاویست تا کلمه فی صرف کنند. وقت فلما ارادو اول بحث میشه، یعنی بعد از این که فهمیدن مکان حاویست رفتن سراغ فهم ماهیت مکان که ببینن ماهیتش چیست. از فلما ارادو بحث در ماهیت مکان شروع میشه. اما اگر شما وعظ بخونید بازم عیبی نداره، چون متمکن موصوف به این بود که باید در مکان باشد، پس با حفظ این مطلب که متمکن باید در مکان باشد رفتن سراغ ماهیت. فلم و اراد و انیعرف و ماهیتش چه کردن؟ توجه میکنید که وعظ هم بخونید معنا میشه، اشکالی نداره، اما از بخونید راحت. حالا من از خوندم این جمله تموم شد، از فلم معرادو بحث شروع میکنم. میخوان ماهیت بله میفرمایید که عامه خودشون مکان رو شیهاوی قرار داده بودن، الان ما داریم میگیم حکما تدرجوا قلیلا، یعنی یه درجه بالاتر رفتن، کمی بالاتر از عامی ها رفتن و حکم کردن به این که مکان حاویست. خب اینه که خود عرف هم حکم کرده بود، عرف هم گفته بود مکان حاویست، اینا که بالا رفتن حکم جدیدی نیوردن، همون حکمه. پس چطور تدرج صرف میکنه در اینجا؟ این سوال شماست. جواب اینه که با کلمه فیه حاوی بودند و فهمیدند. تدرجو یعنی با کلمه فیه حاوی بودند و فهمیدند، یعنی نه فقط حکم کردن به این که مکان حاویست، حکم کردن به این که مکان حاویست چون متمکن رو در بر گرفته. این فی که آمده و در بر گرفتن متمکن رو فهمونده، این برای حکما مهم بوده، زیرا که حکما میتونن بر اثر همین فهمشون ماهیت مکان رو به درستی حالا یا به نادرستی تعیین کنن، به همون بیانی که حالا خواهد آمد. پس خود این کلمه فی که منشأ حکم به حاوی بودن مکان شده، همین فی بعدن به اونها فایده میرسونه. پس اینا میشه گفت که حکما یه درجه بالاتر آمدن، یعنی حاوی رو در این حد فهمیدن، نه یه حاوی هرچه شد. اونا میگفتن حاوی که مثلا حتی بیت رو، یعنی عرف میگفت، عرف میگفت حتی بیت حاوی انسانه. اما الان اینا یه درجه بالا رفتن، گفتن حاویه، اما نگفتن حاوی هر طور شد. حاوی که محوی فیه باشد، یعنی در او باشد. این قید رو هم اضافه کنید، چون پستش میگه از کان المتمکن موصوفا بانه فیه، یعنی این تعلیل هم مورد توجه حکما بوده. حکما حاوی بودن رو قبول کردن برای مکان با این علت که متمکن موصوف است به انه فیه. اینجا تدرج صدق کرده، چون یه خورده از اون مرحله عامی جلوتر رفتن. عامی فقط گفت حاوی باشد، اینا میگن حاوی باشد به طوری که متمکن فیه، در او باشد. این یه ذره رو بالاتر رفتن و همین هم منشأ میشه که بتونن ماهیت مکان رو دقیق تر از آنچه که عرف معمولی گفته بگن. از تدرج در اینجا جا داره. و استعمال دوم چیه؟
استعمال اول گفتم غلطه، فقط یه استعمال داره که استعمال دوم تدرج در اینجا.
یعنی شما میفهمید تدرج به این معنا بگیریم که حکما معنی اول کنار گذاشتن، معنی دوم رو قبول کردن، همین که معنی اول کنار گذاشتن معنی دوم قبول کردن، خود این یه تدرجه. ظاهرا این درست نیست، چون ببینید اول میگه لاکن الحکما بجدو لشیء علم که اسم مکان دارد بالمعنی الثانی، غیر معنی ثانی میاره. حکما اول وجدو معنای ثانی رو، بعد تدرجو در معنی ثانی، یعنی از اول معنای اول رو کنار گذاشتن، آمدن سراغ معنای ثانی، بعد در معنای ثانی تدرجو. شما تدرج و معنای کنار گذاشتن معنای اول میگیرید و پرداختن به معنای دوم، اینا قبل از این که بپردازن، قبل از این که معنای اول رو کنار بذارند، اول معنی که اول کنار گذاشتن، بعد از کنار گذاشتن تدرج کردن.
همین دیگه منم دارم همین رو عرض میکنم که چون اوصافو
در نظر گرفتن تدرج کردن. این همون عرضیست که من داشتم که معنی اول کنار گذاشتن، آمدن تو معنی دوم، اوصاف رو که دیدن معنای دوم رو با توجه به اوصاف انتخاب کردن. این میشه تدرج. تدرج یعنی معنای دوم رو با توجه به اوصاف انتخاب کردن، معنای اول قبلا کنار گذاشته بوده. خب بعد فلما ارادو ان یعرفو ماهیت هذا الشیء، ظاهرا وقت تموم شده، اجازه نداریم بخونیم.